دهم مهر 98 درس اول. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. در خصوص موجود وقتی که بحث میشه از دو منظر بحث میشه، از دو جهت بحث میشه. یه جهت در حقیقت موجود خاص مورد بحث قرار میگیره، مثلا در اینکه نفس چه ویژگی هایی داره، چه خصوصیاتی داره، یا مثلا در رابطه با جانداران، موجودات جاندار چه ویژگی هایی دارن، چه خصوصیاتی دارن، کجا زندگی میکنن، یا مثلا در خصوص وضعیت جغرافیایی دنیا که این کشور کجا واقع شده، اونجا چه ویژگی هایی هست، چه خصوصیاتی هست. به تعبیر دیگر مقصود از موجود خاص اون موجوداتی است که از جهت ماهیت خاص بحث میشه، از این جهت مورد نظر قرار میگیره. مثلا فرض بفرمایید موجود از اون جهت که دارای ماهیت کمیت پیوسته است، خب این بحثش در قوانین هندسی خواهد بود، در هندسه بحث میشه. یا از اون جهت که مشمول ماهیت عدد هست، اگر مشمول ماهیت عدد باشه این در قوانین حساب بحث میشه. یا از اون جهت که ماهیت جاندار هست و این در زیست شناسی بحث میشه، یعنی هر کدوم در جای خودش مورد بحث قرار میگیره. و به همین جهت مثلا هر علمی نسبت به یه ماهیت خاصی بحث میکنه، در صرف همینطور، در نحو همینطور، در فقه مثلا به همین صورت، در علوم متنوعه به همین صورت، مثلا فیزیک به همین صورت، شیمی به همین صورت، اینا در حقیقت از این ماهیت خاص بحث میکنه. اما یه وقتی بحث میکنیم از اون جهت که در حقیقت این موجود هست یا نیست، اصلا چنین چیزی داریم یا نداریم، از بودن اون بحث میشه، از هستی اون بحث میشه، نه از هستی با محدودیت های خاصش، از اینکه او هست یا نیست. مثلا آیا ما موجودی به نام جوهر داریم یا نداریم، عرض داریم یا نداریم، موجودی به نام نفس داریم یا نداریم، عقل داریم، به مانند اینها، یعنی از بودن اونها بحث میشه. پس بحث از موجود به ما هو موجود هست، نه از موجوده از اون جهتی که دارای ماهیت خاص هست، نه از اون جهت، از موجود دارای ماهیت خاص. اون وقتی که از موجوده به ما و موجود بحث میشه، این کار فیلسوف هست، کار حکیم هست، در فلسفه از این علم بحث میشه. پس بحث در فلسفه از بحث موجود به ما و موجود هست، از به اصطلاح قوانین بودن بحث میشه. این کاریش که در حقیقت در فلسفه اون رو دنبال میکنن. و به همین جهت اولین بحثی رو که در خود حوزه فلسفی راه پیدا میکنه در خصوص مفهوم موجود هست، مفهوم وجوده، وجود مفهومش چیه. اینجا هم در حقیقت شروع بحث ما از همین خواهد. منتها برای اینکه ما یه فضای کلی از این بحث رو در نظر داشته باشیم، حکیم سبزواری در کتاب منظومه خودش یه بخشی رو مربوط به مباحث منطقی میپردازه، یه بخشی رو مربوط به مباحث فلسفی میپردازه که قسم الحکمه است. پس یه قسم المنطقی، قسم هم قسم الحکمه است. در این بخش حکمت مجموعه بحثایی رو که انشالله خواهیم داشت، خودش میفرماید که ان کتابنا مشتمل علی مقاصده، کتاب ما بر مقاصدی بنا نهاده شده. شما هر کتابی رو که میخواین بنویسین میگین این کتاب 4 بخش داره، هر بخشی 3 فصل داره، هر فصلی 4 گفتار داره، به همین صورت تقسیم بندی نمیکنید. حالا اون زمان کتاب ها رو با این به اصطلاح عناوین تقسیم بندی میکرده، این کتابنا مشتمل علی مقاصد، 7 مقصد در اینجا مورد بحث قرار میگیره. بعد هر مقصدی هم دارای فریده هایی هست، اینا نوع تقسیم کتاب هست، هر فریده هم دارای غرری هست. حالا مثلا ممکنه یه مقصد 8 فریده داشته باشه، هر فریده هم مثلا 4 تا غرر داشته باشه، غرره داشته باشه، تو اینا. به همین صورت این شکل ظاهری کتاب هست که به این صورت کتاب رو تقسیم بندی میکنه. اولین بحثی رو که در اینجا مطرح هست، فالمقصد الاول فی ما عام، یعنی در امور عامه هست. به اصطلاح میگن الهیات بمعنى العام، نامهای مختلفی داره، الهیات بمعنى العام یا امور عامه میگن. امور عامه در حقیقت اون قوانین عمومی در رابطه با وجود یا موجود به ما و موجود هست، که خب اول اصلا بحث میکنن که این مفهوم وجود چیه، بعد مثلا میگن که این وجود اصالت داره، تعریفی که برسته میکنن، بعد قائل به تشکیک هستن، مشکک، این دارای مراتب هست، یه تقسیماتی رو در رابطه با وجود ذکر میکنن تا میرسن به مباحث بعدی اونا. خب اولین بحثی رو که ما داریم در خصوص امور عامه در خصوص وجود هست. بحث دوم بحث جواهر و اعراض، یعنی مقصد دوم. مقصد سوم که در این کتاب هست، الهیات من الاخصه، درباره خدا بحث میشه، اثبات وجود خدا بحث میشه، ادله وجود خدا بحث میشه، صفات الهی بحث میشه. بحث چهارم هم در رابطه با طبیعیات بحث میشه، مباحث مربوط به علم الطبیعه، مربوط به اجسام مانند اینها بحث میشه. بحث پنجم، بحث های خوبی هم البته هست، بحث نبوات و منامات، نبی چیه، حقیقت نبوت چیه، خواب و در حقیقت مباحث مربوط به اینها بحث میشه. بحث ششم هم بحث معاده، البته خب به این بحث ها که میرسه این بحث ها رو نمیخونن، ولی حقیقتش مباحث بسیار بسیار نافعی داره که آدم از منظر فلسفی این بحثا رو اگر بخونه خیلی بحثای خوبی داره. بحث معاد هست. آخرین بحثی هم که مطرح میکنه در مقصد هفتم، بحث اخلاق، بحثای بسیار بسیار لطیف و دقیق و عمیق تو حوزه‌های اخلاقی مطرح میکنه که کمتر حالا به این بحث های اخلاقی میرسند یا این بحث رو اصلا دنبال میکنند و میخوانند. ما که وقتی خدمت استادمون بودیم به این بحث ها که رسیدیم، دیدیم چقدر مباحث لطیفی داره در رابطه با سلوک عملی، در رابطه با تهذیب، اون چیزی که بالاخره انسان باید توجه داشته باشه در خصوص تربیت خودش، بحث آراسته شدن به فضائل، بحث دوری از رذائل، مثلا اون شعرهای معروف از همینجا، تخلیتون تجلیتون تهدیتون مفنن مراتب و مرتقیه، اینا حکایت از این مباحث عمیقی داره که در این حوزه مرحوم حکیم سبزواری مطرح میکنه. خود حکیم هم واقعا حکیم بود. حکیم رو هم برخی معنا میکنن اونی که در حقیقت خودش آراسته به حقیقت باشه و وجودش، جانش، از حقیقت بهرمند شده باشه. کسی که بهره ای از حقیقت برده باشه بهش میگن حکیم. امروز البته نه، امروز مثلا ممکنه کسی که 4 تا کتاب فلسفی خونده باشه بهش میگن فیلسوف، ولی در گذشته فیلسوف و حکیم به کسی گفته میشد که بهره ای از حقیقت برده باشه. اگر بهره ای از حقیقت برده باشه به او حکیم گفته میشه، فیلسوف گفته میشه. و انصافا زندگی 77 ساله حکیم رو شما نگاه بکنید، حکیم سبزواری رو نگاه بکنید، اونقدر این زندگی آمیخته به علم و معرفت و دانش و حکمت و مانند اینها بوده که در سراسر زندگی انسان، در سراسر زندگی ایشان کاملا این رو انسان مشاهده میکنه، چه اون زمانی که ایشون دنبال علم و معرفت بود و چه در پایان عمرش، یعنی در اون زمانی که در سبزوار بود. و سبزوار از جاهایی بوده که از جاهای مختلف می آمدن و می رفتن در اونجا درس می آمدن. می دونید که گاهی از موقع شخصیتی وقتی که در یک جا قرار می گرفت محور می شد در اون حوزه ها. شما زندگی مرحوم شیخ انصاری رو ملاحظه بفرمایید، شیخ انصاری به کاشان میره ملاقات میکنه با مرحوم نراقی، بعدش هم به اصفهان میره ملاقات میکنه با مرحوم سید شفتی، در یک سال در اونجا میمانه، در کاشان که میره 3 سال میمانه، یعنی گاهی سفرهاش سفرهای هجرت علمی است. و همون سفرهای هجرت علمی یه وقتی وارد ایران میشه سفر که میکنه مجموعه سفر رو 10 سال طول میکشه، هرچه که میره حالا 1 سال 2 سال 3 سال میمونه و معارف رو کسب میکنه. خوبم هست زندگی مرحوم شیخ انصاری رو از این منظر نگاه کنیم. لذا یکی از شاگردان مرحوم حکیم سبزواری شیخ انصاری هست. شیخ انصاری هم ایشون رو درک کرده، مرحوم آخوند خراسانی هم همینطور. یعنی شما شاگردان مرحوم حکیم رو وقتی که نگاه بکنید ببینید که هر کدام شخصیت‌های برجسته‌ای هستند و از جمله شخصیت‌هایی که به اصطلاح دتیم مرحوم حکیم سبزواری رو درک کردن، مرحوم ملا حسین قلی همدانی است. یعنی که خود مرحوم ملا حسین قلی همدانی سلسله یک به اصطلاح حلقه اخلاقی و حلقه عرفانی بودند که شاگردانی مثلا محمد بهاری، مثل مسجد و تبریزی، مثل مرحوم شاه‌آبادی و به همین صورت. شما اینا را اگه خوب دقت بکنید اینا شخصیت های برجسته‌ای بودند که در حقیقت در این حوزه ها سرآمد روزگارشان بودند. البته خود مرحوم ملا حسین قلی همدانی هم شاگرد مرحوم سید علی شوشتری بودند و اونم شاگرد مرحوم ملا قلی جولا بودند و اینا یک سلسله عارفان و عالمان اخلاقی بودند که در حقیقت تأثیر در نفوس داشتن و به عنوان معلم اخلاق بودند. خیلی هم تأثیر در نفوس داشتن و الان شما امروزه میبینید شاگردان برجسته یکی هستن به نوعی وصل میشن به این شخصیت. شما مثلا فرض بفن استاد جوادی آمودی رو ببینید، استاد حسنزاده آمودی رو ببینید. خب اینها به نحوی از برخی از این آقایان از شاگردان امام بودن، امام شاگرد مرحوم شاه‌آبادی بود و حامد جواد تبریزی بود و بعضی همجوری وصل میشه تا ملا حسین قلی همدانی. ملا حسین قلی همدانی از جمله شاگردان مرحوم حکیم سبزواری بودن. مرحوم آخوندم همینطور. یه سری بحث‌های فلسفی هم که تو فضای اصولی در کفای راه پیدا کرده به خاطر این مباحث فلسفی بوده که در حقیقت اینها آموخته بوده، مثل بحث این که مثلا هر علمی موضوع واحد میخواد، هر علمی موضوع واحد میخواد، یا مثلا اون بحثی رو که مرحوم آخوند در جلد اول داره، بعلم ان موضوع کل علم ما یبحث عن عوارض ذاتیه بلا واسطه فی العروض. اونجا خوب این بحث رو تو درس‌های خارج هم مفصل مطرح میکنن، اون وقت میگن که بالاخره هر علمی یه موضوع داره چون غرض واحد داره تو اینها و که بعد اشکال میکنن از قاعده الواحد و اینا استفاده میکنن، که اصلا قاعده واحد لا یستر منه الا الواحد آیا اصلا در مباحث علوم اعتباری راه پیدا میکنه یا نه؟ چون علم اصول از علوم اعتباری است، از علوم اصیله نیست. آیا راه پیدا میکنه یا نه؟ خب بحث های مفصلی هست. النهایه این که نه، راه پیدا نمیکنه. هر کدام برای خودش قواعد خاص خودش رو دارد. اجمالا اینا رو عرض کردم که در حقیقت یک آشنایی خیلی خیلی مختصر و الا مثلا جا داره که آدم یک وقتی یک فرصتی رو بگذاره برای شناخت شخصیتی مثل حکیم سبزواری. اینا شخصیت های بزرگی بودن. خیلی خوب، اولین بحث رو ما وارد میشیم که در حقیقت از همینجا مباحث رو انشاءالله پیگیری میکنیم. من درخواستی که دارم و توجهی که میدم دوستان رو اینه که تو بحث های فلسفی مهمترین نکته تصور نسبت به مباحثه. اگه تصور درست نسبت به مباحث داشته باشیم تصدیقاتش هم به دنبال خواهد آمد. فقط باید بحث رو آدم بفهمه، متوجه بشه. وقتی که میگن مثلا مفهوم وجود چی رو میخوان اشاره بکنن، حقیقت وجود به چه نکته‌ای میخوان بگن، بعد خود به خود خیلی چیزها رو انسان میفهمه و متوجه میشه تا میرسه به یه جایی که اصلا خیلی چیزها بدیهی میشه براش، خیلی مباحث بدیهی میشه. لذا آخرین کتابی رو که ابن سینا مینویسد به نام الاشارات و تنبیهات. خب ابن سینا واقعا یک شخصیت برجسته بود و نابغه هم بود. چون معمولا تو هر درسی چند هفته استاد رو درک میکرد، ولی بعد از چند هفته دیگه بی‌نیاز از استاد بود. و کتاب آخرش اشارات و تنبیهات. اشارات و تنبیهات قوی ترین و مهمترین بحث‌های فلسفی رو میاره، ولی دیگه به عنوان تنبیه میاره. تنبیه یعنی آگاهاندن، یعنی یه مقدار آدم توجه بکنه و تصور درستی داشته باشه مطلب رو متوجه میشه و براش کاملا واضح میشه. خیلی هم دنبال استدلال های قوی و محکم هم لزومی نداره. یعنی در حقیقت به نوعی نمیخوام از بکنم، بحثای نظری برای اونها بدیهی میشه، چون که گاهی از موقع برخی از مباحث بدیهی برای بعضی ها نظری میشه، بعضی ها که خیلی روشنه نظری میشه دونه. طرف قبول نمی کنه میگه دلیل شما چی هست، ولی بعد وقتی که انسان تو این سیر فلسفی قرار بگیره مباحث نظری برای انسان بدیهی میشه، مباحث نظری برای انسان بدیهی میشه. این اون نکته ایست که باید ما بهش توجه داشته باشیم. گاهی ممکنه مثلا شما دو روز بحث بکنید مطلب دستتون نیاد اینها، ولی گاهی از موقع یک ساعت آدم بحث میکنه تو متن بحث حضور داشته باشه کاملا میفهمه که این مطلب چی میخواد بگه. یه جاشو فهمیدین دیگه تمام کتابهای فلسفی همون یه جا خیلی مهمه. یه جاشو آدم خوب، البته در علوم دیگر هم همینطور هست تقریبا، یعنی شما مثلا یه جا حقیقت شرعیه رو آدم خوب بفهمه و متوجه بشه فرقش با حقیقت متشرعه و بعدش هم آیا دلیلی بر ادله مثلا حقیقت شرعیه داریم، یعنی یه جا فقط این بحث رو اگر خوب مورد توجه قرار بده جاهای دیگه متوجه خواهد شد. این هم حالا در فلسفه بیشتر، در فلسفه تصور شی درست تصور کردن خیلی مهم هست. پس مقصد اول در امور عامه هست و این هم فریده هایی داره و اولین فریده در خصوص فی الوجود و العدم هست. غرر فی بداهت الوجود، اولین بحث ما در حقیقت در بداهت وجوده، در اینکه وجود یک امر بدیهی است. شعری رو که میگه، این کتاب هم از اون کتابهاییست که هم ناظمش حکیم سبزواری هست، هم شارحش حکیمه، هم محشیش خود حکیم هست در اینها. لذا شما، البته دیگران هم بعدها اومدن حاشیه زدن ها، حاشیه بر عبارات، ولی اگه شما خود اون کتاب اصلی رو نگاه بکنید هم اون شعرها از خود حکیم هست و بعدش هم شرحش هم به شرح ایزن خودش هم حاشیه هایی داره در این کنار کتاب هم که مفصل هست اون چاپ های قدیم. اولین شعری رو، این دو بیتی رو که ما میخواییم انشاءالله امروز شرحی ازش ارائه بدیم این هست: معرف الوجود شرح الاسمی ولیس بالحد ولا بالرسمی مفهومه من اعرف الاشیاء و کنهه فی غایت الخفائی. حرفی رو که ذکر میکنه این هست که اصلا مفهوم وجود یک مفهوم بدیهی است. خب مفاهیم دو قسم هستن، مفاهیم بدیهی داریم و مفاهیم نظری داریم. مفاهیم بدیهی مفاهیمی هستن که نیاز به تعریف ندارن، یعنی تعریف حدی و رسمی و اینها به هیچ وجه براشون نیاز نیست. بدیهی دیگه روشنه دیگه، واضحه، مثل میگم مثل روز واضح هست، روشن هست، چطور شب تاریک روز روشن هست در اینها. ولذا در حقیقت این مفاهیم بسیار بسیار روشن هست و نیاز به تعریف نداره. کجا ما مفهوم رو تعریف میکنیم؟ اینا شما تو بحثای منطقی خواندید. کجا تعریف میکنیم؟ در جایی شما در حقیقت مفهومی رو تعریف میکنید که این مفهوم از تصورات نظری باشه، نه بدیهی باشه. مثلا انسان چیه؟ انسان چی هست؟ در حقیقت ماهیت انسانی، انسان وقتی که میخوان شرح بکنن اینها، مفهوم انسان چی هست؟ حالا مثلا میفرمایید حیوان ناطق هست، حالا تعریفای خیلی زیادی ذکر میکنن دیگه، یکیش حیوان ناطق و حرفای دیگه هم میزنن که در جای خودش البته باید بحث بشه دوینا. پس مفاهیم بدیهی نیاز به تعریف ندارن، اما مفاهیم نظری نیاز به تعریف دارن. این که ما میگیم مفهوم بدیهی نیاز به تعریف نداره، معناش این نیست که مثلا ما یه شرحی هم ازش نتونیم بدیم. نه، گاهی از موقع خود اسم نیاز به شرح داره. دو اینا به اصطلاح میگن ما اشارهه، نیاز به شرح داره. مثل مثلا فرض از سودان ماه و سودان چی چی هست، همینه که خوندیم دیگه، میگن نبتون گیاهی هست. دو اینا قزنفر چی هست و اینا، میگن مثلا چی هست اینا. یعنی این لفظ رو که به زبان جاری میکنن یه سری الفاظ روشنتری رو میارن برای واضحتر کردن اون لفظ و اون عبارت و اینا که مشخصش. اینا رو میگن ما اشارهه. حتما شعرهای حکیم سبزواری رو مستحضرید دیگه، اصل مطالب ثلاثتون علم، مطلب و ما، مطلب و حل، مطلب و لم. یعنی معمولا اساس چیزهایی رو که ماها دنبال میکنیم و میخوایم بفهمیم سه چیزه. یکی مطلب و ما. مطلب و ما یعنی همون مای شارحه، مای حقیقیه. مطلب و ما، مطلب و حل، مطلب و لم. مطلب و حل یعنی یا حل بسیطه هست یا حل مرکبه هست. حل بسیطه یعنی اصلا آیا این وجود دارد یا ندارد. مثلا فرض بفهمید که آیا انسان وجود دارد یا ندارد، آیا زید هست یا نیست. این هستی یا نیستیش سوال میکنیم از حل بسیطه. حل مرکبه چیه؟ حل مرکبه اینه که یه چیزی رو شما میخواین برای اون موضوع اثبات بکنید. آیا این زیدی که وجود دارد ایستاده است یا نشسته است یا در خواب است؟ حل زید قائمون، آیا زید غائب است یا نشسته است و امثال ذالک و اینها. اینا رو میگن حل مرکب. و اونها دیگه لم هم که حالا الان مورد بحث ما نیست، لم ثبوتی و لم اثباتی، که لم ثبوتی در حقیقت چیستی در رابطه با ثبوت شیء هست، لم اثباتی هم چیستی در رابطه با ثبوت و شیء لشیء هست، که اونا رو البته هم خوندید و هم در جای خودش ما انشالله از خواهیم کرد. خیلی ذهن خودتون رو فعلا درگیر این فضا نکنید، گرچه خب الان کم و بیش حتما آشنا هستید نسبت به این بحثا. خب عبارتی رو که مرحوم حکیم داره اینه، میگه غررون فی بداهت الوجود. بس در رابطه با این است که وجود مفهومش بدیه، نظر خودش هم داره میده دیگه. گاهی تو فهرست ها تو این عناوین مثل مثلا صاحب وسائل، صاحب وسائل 20 روایت رو میاره ولی برداشت خودش رو از این 20 روایت تو اون عنوان ذکر میکنه. فی استحباب مثلا چی، فی وجوب مثلا چی، فی کراهت چی، فی حرمت مثلا چی. یعنی تقریبا میشه گفت که بر مصاحب وسائل نظر خودش رو در خصوص این 20 روایت با همین یه عبارت کوتاه داده که مثلا نظر ما از مجموعه روایات یا از تک تک روایات اینه که وجوب باید استفاده بشه، مثلا یا کراهت یا استحباب و همسال سالک. ایشون هم میفرماید که فی بداهت الوجود، این اگه سوال بکنن که وجود امر بدیهی است یا نه، جواب میده بله وجود امر بدیهی است و نیاز به تعریف ندارد. اینا گاهی برخی از بحث ها مطرح میشه به خاطر اینکه یه حرفای دیگه هم زده شده، برای روشن شدن اون حرفا این مباحث به این شکل مطرح میشه. چون بعضی ها گفتن که اصلا وجود اصلا بدیهی نیست، که خیلی سخت فهمیدنش. شما الان وارد وجود تک تک اشیا میشین، هر کدام برای خودشون یک دنیایی از بحث رو دارن، اینا کجا بدیهی است، کجا روشن هست. اینا شما الان مثلا در رابطه پشم میخواین اطلاعات کسب بکنید، باید برید کتابای حشر شناسی رو بخونید و بعدش هم ببینید که مثلا این حیوان کوچک چه ویژگی هایی و چه خصوصیاتی داره. تو اینا ما یه چیزی به نام فیل شنیدیم، ولی خب ما فیل واقعا فیل رو میشناسیم، شیر رو میشناسیم، پلنگ رو میشناسیم، ما یه چیزای کلی شنیدیم در مورد اینا، ولی اینکه اینها چی هستن، کنهشون چیه، حقیقتشون چیه هست، چه ویژگی هایی دارن، چه خصوصیاتی دارن، باید کتاب های بسیار زیادی خوانده بشه تا آدم اینا رو متوجه بشه و درک بکنه اینا، تا برسیم مثلا به یک وجودهای سخت، مثلا انسان. واقعا انسان چیه؟ خیلی ها فکر میکنن انسان رو فهمیدن، درک کردن، متوجه شدن، ولی میبینید بیشترین اختلاف در تاوتو تعریف انسان. برخی انسان رو تعریف که میکنن، برداشتی که میکنه این که این انسان فقط یه انسان حسیست. برخی انسان رو که تعریف میکنن، برداشت اینه که انسان انسان عقلیست. برخی انسان رو که تعریف میکنن، آدم میفهمه که انسان انسان شهودیست. یعنی هر کسی یه نوع تعریفی از انسان دارد اینا. تا میرسیم به مبدأ المبادی، یعنی الله تبارک و تعالی، در این که وجود حق تعالی فطریست و برخی معتقدن که اصلا در قرآن ما برهان برای اثبات وجود خدا نداریم، نشانهای وجود خدا در قرآن ذکر شده، برهان و استدلال نیست. لذا مثلا میگه این آیاتون لول المؤمنین لول الالباب، همه آیه و نشانه است که از این آیه انسان میتونه به ذل آیه پی ببره. و فی کل شیء له آیتون تدل علی انه الواحد. حالا ما نظرات خودمون اینجاها نمیخوایم عرض بکنیم تو این زمینه، اینا باید کم کم مورد بحث قرار بگیره. پس فرق است بین مفهوم وجود و حقیقت وجود، فرق است بین مفهوم وجود و حقیقت وجود. اون اینو که حکیم سرزواری داره میگه، میگه که مفهوم وجود بدیهی است، مفهومش بدیهی است. یعنی وقتی که مثلا میگن وجود یعنی چه، مثلا وجود چیه، میگن وجود اینه که هست دیگه، هست، روشن چیزی که هست در مقابل نیست. این که انسان این عبارت رو میشنود کاملا براش مفهومش واضحه و کاملا براش روشن است. وقتی که میگن زیدون موجودون، زید هست، این موجودان رو نمیفهمیم یعنی چه. خیلی جواب زید هست یعنی چه؟ یعنی هست، وجود داره در برابر نیست. الله موجودون، خدا موجود هست، انسان موجوده، جماد موجوده، نبات موجوده، هر کدام از اینا رو شما حکم کنید، اینا رو که میگین موجوده، این موجود مفهومش چیه؟ آخه بعضی از مفاهیم هست که انسان باید خیلی فکر بکنه، دقت بکنه، یه سری مفاهیم رو باید کنار هم بگذاره تا بتونه اون رو بفهمه. مثلا همین مفهوم انسان، انسان چیه؟ باید حیوان کنار ناطق گذاشته بشه که این حیوان مثلا مشترک بین این انسان و انواع دیگر، یعنی یک جنسی رو بیاره، بعد یه فصلی رو بیاره که این فصل بیاد این نوع را از انواع دیگر چه بکنه؟ جدا بکنه و تمیز بداده اینا، و از این قبیل بحثایی که معمولا شماها دیگه. مفهوم وجود یه امر بدیهی است. بسیار خوب، خود حکیم سبزواری در شرح مسئله میگه که شما که میگید مفهوم وجود نیاز به تعریف نداره، خب این یه سری تعریف هایی برای وجود ذکر شده، اینا رو پس چی میگید؟ یه سری تعریف ها ذکر شده دیگه. مثلا گفته شده که الوجود هو ثابت العین، یعنی چیزی که ثبوت داره. الوجود ما یخبر عنه، اون چیزی که ازش خبر داده میشه. الوجود ما یکون فاعلا و منفعلا، وجود چیزیه که مؤثر و متأثر باشه. ما یکون، ما یکون یعنی تعریفی که ما میکنن، این ما یکون رو خوب دقت بکنید، اون چه که میباشد فاعل یا منفعل و اینا. با خیلی از تعریفهای دیگر شما که میگید وجود یک امر بدیهی است، پس چرا تعریف میکنن؟ چون چیزی رو که بدیهی است، مفهوم بدیهی باشه دیگه تعریف نمیکنن. تعریف چیه؟ تعریف اینه که ما در حقیقت لاغل از دو چیز ترکیب شده. معرف از دو چیز ترکیب میشه دیگه، درسته؟ از مثلا اگر جنس و فصل باشه، جنس غریب فصل باشد و این فصل غریب باشه میگن حد تام، هر کدام یه اسم میذارن. اونجایی که عرض باشه اونجا مثلا تعریف به رسم هست، یا تعریف به حد، یا تعریف به رسم حدم، یا حد تام، یا حد ناقص رسمم، یا رسم تام، یا رسم ناقص، که اینا رو دیگه شما تو بحثای منطقی ملاحظه فرمودین و خوندین اینا. خب پس چرا این تعریف رو راه میدن؟ تعریفایی که شده اینا پس چیه؟ مرحوم حکیم سبزواری میفرماید که اینها شرح الاسم، یعنی مایه حقیقیه نیست، بلکه مایه چیه؟ شارحه هست. یعنی داریم خود لفظ رو با یه عبارات دیگری شرحش میکنیم برای ما واضحتر بشه، فکر میکنیم که مثلا اون روشنتره، اون واضحتر هستد و اینا. مثلا لذا میگیم الوجود هو ثابت العین. وجود چیه؟ اون چیزیست که ثبوت داره توی اینها. مثلا وجود اون چیزیست که ثبوت داره، یا مثلا وجود ما یخبرن، چیزی که ازش خبر داده میشه، به خلاف عدم. عدم چیه؟ عدم چیزی نیست که، ولی عدم نیستیست دیگه. عدم چیه؟ ما لا یخبرن، اون چیزی که ازش خبر داده ولی نمیشود. پس وجود چیزی که ازش خبر داده میشه و عدم چیزی که ازش خبر داده نمی شود. و اینها برای حکیم فهمید این تعریف هایی که ذکر شده اینها شرح الاسمه. ما وقتی که میگیم وجود مفهوم بدیهی است، معناش این نیست که الفاظ روشنتری نتونیم بیاریم، نه، معناش اینه که در حقیقت مفهوم وجود نیاز به جنس و فصل ندارد. حالا توضیح میدیم اینا رو همه رو. نیاز به جنس و فصل ندارد و اینها، چون مفهومی دارای تعریف هست که مرکب باشه تعریفش، لاغر از چند چیز؟ از دو چیز. بله، یکی مثلا فرض میخوام در حد تام یکی جنس باشه و یکی فصل باشه. اگه جنس غریب و فصل غریب باشه، این جنس غریب و فصل غریب در حقیقت حد تام خواهد بود برای اون معرف. اون وقت ما چیزی رو که تعریف میکنیم، حتی قبلا ملاحظه کردین، خوندید، معرف اجلا و ازهر از معلف معرف هست. باید خیلی ظاهرتر باشه، آشکارتر باشه، روشنتر باشه از معرف. از معرف باید روشنتر باشد. آیا ما چیزی روشن‌تر از مفهوم وجود داریم که بخوایم در حقیقت با اون مفاهیم وجود رو تعریف بکنیم یا نه؟ میگه ما چیزی از هر و اعرف از وجود نداریم. چیزی که اعرف و از هر از وجود باشه ما نداریم. بالاخره شما یه چیزی میخواین تعریف بکنید، باید با یه چیز روشن‌تر. حالا من یه پرانتز باز بکنم، یه نکته معرفتی رو هم خدمتون عرض بکنم. این از دعای عرفه است. در مورد الله تبارک و تعالی خب وقتی که اثبات وجود خدا میشه باید مقدمه چیده بشه دیگه، صغرا و کبرا بتونیم به اصطلاح اثبات وجود خدا بکنیم. مثلا فرض بفرمایید بگیم که العالم حادث و کل حادث یحتاج الی محدث، عالم حادثه، هر حادثی هم احتیاج به محدث داره، فالعالم یحتاج الی محدث، پس عالم احتیاج به محدث داره. یا مثلا العالم ممکن، عالم ممکنه و کل ممکن یحتاج الی واجب، پس فالعالم یحتاج الی واجب الوجود. مثلا این میگم صغرا میشینیم و کبرا میشینیم در رابطه با اثبات وجود خدا. امام حسین علیه السلام میفرماید که اصلا چه چیزی هست که آشکارتر از تو باشد که ما بخوایم با اون تو را بشناسیم؟ علی غیر که من الدخول ما لیس لک، آیا چیزی هست که ظهوری داشته باشه، بروزی داشته باشه که اون ظهور و بروز رو تو نداشته باشی؟ چیزی هست یا نه؟ ولذا اصلاً که در حوزه تصدیق هم همینطور، در اونجا هم همین بحث مطرح میشه، یعنی در تصور و تصدیق نظری و بدیهی کاملا این بحث مطرح میشه. حالا عبارت تا اینجا نگاه بکنیم تا برسیم به اصطلاح. یه مقداری میخواییم اوائل با فضای بحثی مرحوم حکیم و عباراتشو، چون یه چند جلسه لازم هست که ما با مؤلف آشنا بشیم، با نحوه ورود بحث‌های مؤلف آشنا بشیم. مثلا شما علامه رو وقتی که نگاه بکنید تو نهایه یه شکل ورود داره و وقتی که اینجا نگاه بکنید یه شکل دیگر ورود داره. شما اسفار رو هم وقتی که ورق بزنید نگاه بکنید هر کدام یک نحوه ورودی دارن دیگه، هر مؤلفی همینطور هستد اونا. مثلا ما دیشب یه جلسه بودیم، یکی از آیا میگفت که من با یه استادی رو ذکر میکردم، استاد بزرگواری هم هست، میگفت با بیانش ارتباط برقرار کردم اما با بنانش ارتباط برقرار نکردم، یعنی با قلمش. بعضی ها با بنان ارتباط برقرار میکنن، با بیان ارتباط برقرار نمیکنن. بعضی ها هستن که نه، مثلا هم با بیان و هم با بنان ارتباط برقرار میکنن اینا، یعنی هم با بیان طرف هم با قلم طرف ارتباط برقرار میکنه اینا. الان ما داریم دیگه، من مثلا بعضی موقع درس یکی از آیان رفته بودم، یه هفته بیشتر نرفتم، با بیانش نتونستم ارتباط برقرار بکنم ولی با قلمش تونستم ارتباط برقرار بکنم. خب خیلی فرق میکنه اینا. به هر حال الفریده الاولى فی الوجود و العدم غرر فی بداهت الوجود و انه غنی عن التعریف الحقیقی. همه کتاب دارن دیگه، بله. و انه، و این که وجود بی نیاز از تعریف حقیقی است. خب سوال، اینهایی که تعریف های ذکر کردن اونها رو شما چی میفرمایید؟ میگه و انما ذکروه له، و اما اون چیزی که بیان کردن و ذکر کردن برای وجود، من المعرفات، تعریف هایی برست ذکر کردن، اینا همه تعریف لفظیون، تعریف لفظی، شرح الاسم، شرح الاسم هست و تعریف لفظی هست در اینها. مثلا تعریفی که کردن معرف الوجود کثابت العین، تعریف میکنن الوجود هو ثابت العین، وجود چیه؟ اون ثابت العین هست در اونها. او الذی یمکن ان یخبر عن، یا وجود اون چیزیش که ازش خبر داده میشه. عدم چیه؟ عدم چیزیست که لا یخبر عن، یه ازش خبر داده میشه. عدم عدم دیگه، نیستی محضی. از چی میخوایم خبر بدیم؟ ما از چیزی باید خبر بدیم که هست و وجود داره در اونها. او الذی یمکن ان یخبرن، او غیر ذلك، یا غیر این. حالا شما حاشیه مرحوم حاشیه استاد بزرگوار معلمی حسنزاده عاملی را ملاحظه بفرمایید، میبینید که ایشون حالا بیانات دیگری هم اضافه میکنند اینا، مثل اینکه مثلا الموجود هو الذی فاعلا و منفعلا، فاعل و منفعل است، و المعدوم ما لا یکون فاعلا ولا منفعلا و الی آخره. این تعریف ها رو ذکر میکنم. خب عبارت خوب دقت بفرمایید، معرف الوجود که ثابت العین، وجود رو که تعریف میکنن به ثابت العین یا اول ندیر یمکن ان یخبرن، یا اون چیزیست که ازش خبر داده میشود غیر ذالک، یا غیر این تعریف ها که حالا اشاره کردیم. معرف الوجود شرح الاسمی، شعر مرحوم حکیم سبزواری چی بوده؟ معرف الوجود شرح الاسمی وليس بالحد ولا بالرسمی، یعنی وجود نه تعریف حدی برمی دارد نه تعریف رسمی برمی دارد. حالا چرا برنمی دارد توضیح میدیم مفصل. خب بعدن یه حرف خیلی زیبایی داره، میفرماید مفهومش خیلی روشنه، بلکه روشنترین روشن هاست، یعنی ما روشنتر از مفهوم وجود دیگه نداریم. مفهومه من اعرف الاشیائی و کنهه فی غایت الخفائی، مفهوم وجود در حقیقت روشنترین مفاهیم هست و شما روشنتر از مفهوم وجود نخواهید داشت. اما کنهش، حقیقتش، باطنش، کنهش فی غایت الخفائی، چراشو بعدا انشاءالله عرض میکنیم. پس معرف الوجود که ثابت العین او الذی یمکن ان یخبر عن او غیر ذلك شرح الاسم ای مطلب و مشارحه. خب این مای شارحه و مای حقیقه ها رو عرض کردیم دیگه. مای شارحه یعنی شما لفظ رو به یه عبارت دیگر مثلا ذکر میکنید که روشنتر رو شرحش میخواد بکنید، این لفظ رو میخواید بگید مراد ما از این لفظ چیه. مثلا از سعدان رو میشتون میگن نگرفتم مطلب رو، یعنی سعدان چی هست، منظور چیه، میگه نفتون یه گیاهی هست، ولی هنوز حقیقت از سعدان با نفتون فهمیده نمیشه، اونو میگن مای حقیقیه. مای حقیقیه، شما به تعبیر دیگر یه چیزی رو قبل از وجود میخواییم بشناسیم که اصلا خود این لفظه یعنی چه. یه وقتی هم بعد از وجود میشناسید، یعنی اون حد و حدودش رو میشناسید، نسبت بهش معرفت پیدا میکنید و شناخت پیدا میکنید. اونی که بعد از وجود نسبت به اون شناخت پیدا میکنید اونم میگن مای حقیقیه، اونی که قبل شناخت پیدا میشه اونم میگن مای شارحه، که لفظه رو در حقیقت بخواد به نوعی شرح بکنه برای شما که مشخص بشه تو اینا، که همون عبارت اصل مطالب سلاستون علم، مطلب ما، مطلب حد، مطلب لم. خب و هو ما یقال بالفارسیه، و اون چیزیست که گفته میشه در فارسی پاسخ پرسش نخستین، یعنی در حقیقت اون چیزی رو که در رابطه با اولین چیزی رو که در رابطه با شی آدم میخواد بدونه که مراد شما از این لفظ چیه، مراد شما چی هست. بعدش باید بفهمیم که این هست نیست. حالا اگر هست نسبت به اون باید ما شناخت پیدا بکنیم که این چیه، حقیقتش چیه، حقیقتش چی هست و اینها، اینو باید بفهمیم. قال شیخ الرئیس نه، این شرح الاسم رو داره توضیح میده، شرح الاسم، بله شرح الاسم، بله همون ما اشاره ها و شرح الاسم اینا، بله بله. قال شیخ الرئیس فی النجا در صفحه 300 اش بیان بکنم کنم اینا، ان الوجود لا یمکن ان یشرح بغیر الاسم، وجود امکان نداره اینکه شرح بشه به غیر اسم، یعنی اگر شرحی بشه همون شرح الاسمی هست در جون، لأنهم مبدأ اول لكل شرح، برای اینکه اصلا خود وجود مبدأ است برای هر شرح، هر چیزی، هر چیزی رو باید با وجود ما تعریف بکنیم. فلا شرح له، دیگه خودش دیگه شرح نداره دیگه، به اصطلاح خودش رو دیگه نمیتونه آدم یک مفهوم نظری بداند و اینها دنبال شرحش باشد و اینها، وقت همینطور سلسله وار وارد میشه، نهایه شما دیگه به یک امر بدیهی قطعاً نخواهید رسید تو اینا. بل صورته، صورته یعنی مفهومه، تبوم فی النفس، مفهومش در نفس هست بدون واسطه چیزی، مفهومش. شما الان علم رو که تعریف میکنید مستحضرید دیگه، علم چی میگن؟ هو صورت الحاصل تو من شیء عند العقل، این مفهوم، اون مفهومی است که در حقیقت در نزد عقل خواهد بود و اینها در نفس، حالا عند العقل فن نفس، اونا رو اجازه بدید که ما به وقت اینها رو بگیم، چون الان اگه وارد این بحث ها بشیم، دل این بحث ها بشیم دیگه، بعد به اصطلاح هر روز یه سطر هم بیشتر نمیشه خوند. بعضی روزا من یادم هست یه وقتی بدایه بود یا نهایه بود یه جمله ای بود که اون یه جمله رو ما فکر میکنم یک جلسه و نیم طول داده بودیم. ان الوجود موجود به نفس ذاته و الماهیه موجودتون به، همین عبارتی که بود. بعد یه وقتی شنیده بودم یه طلبه یه درس خونده بود، همین بدایه رو خوانده بود، اون وقت ارشاد یه عبارتی رو به علامه نسبت داد و گفت علامه این چیز خیلی روشن رو نفهمید، متوجه نشد. من خیلی ناراحت شدم. ما باید نسبت به بزرگان خیلی رعایت آداب داشته باشیم. بعد من حوصله کردم، برای شروع کردم به توضیح دادن، گفتم علامه این مطلب رو میخواد بفهمد. اینطور نیست که علامه این مطلب خیلی معمولی رو نفهمیده باشه. این نسبت ها رو شما به این شکل به بزرگان نسبت ندید که مثلا علامه نه اینکه میخوام بگم علامه طباطبایی تمام حرفای فلسفی رو زده ها که اصلا هیچ قابل نقد نباشه، نه، اساتیدشون شاگردانشون برخی ممکنه حرفای مرحوم علامه رو، یعنی استادشون رو نقد بکنه، اما یه وقتی این تعابیر اگه بیاد تعابیر خیلی مناسبی قطعا نخواهد بود تو اینها. خب این انشاءالله ادامهش میمانه برای شنبه انشاءالله. صلی الله علیه و رحمه. یه چند جلسه از کردم با متن کتاب و نحوه ورود کتاب و اینا را آدم خود آشنا بشه، یه مقداری با تو معنی نمانه.